بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين. خب بریم عبارت رو بخونیم، اون قسمتی رو که توضیح دادیم فعلا، تا برسیم به قسمت دردسرش. در واقع بسم الله الرحمن الرحیم، ینبغی التنبیه علی اموره. خب شیخ 12 تا تنبیه رو به عنوان تنبیهات استصحاب بیان میکنه. و هی این تنبیهات بین ما یتعلق بالمتیقن السابق، از حیث متیقن سابق مورد بحث قرار بگیره، مثل همین استصحاب کلی که الان یکی از اشکالات مهم تو بعضی از اقسامش اینه که اون مشکوک الحدوث مثلا. و ما یتعلق به دلیله الدال علی، بعضی از تنبیهات ما ناظر به حیث دلیل دال بر مستصحبه، مثل کجا؟ الان انشاءالله استصحاب حکم مخصص و استصحاب حکم عام رو میخونیم. و ما یتعلق به شک لاحق فی بقائهی، انشاءالله در مورد مثلا استصحاب زمان و زمانیات مثلا، یا انحاء شک در بقا رو که بعدن بحث خواهیم کرد که مراد شک شخصیه یا شک نوعیه، مراد مطلق عدم الحجه است، یا یعنی اگر ما نسبت به آیندهش رجحان بقایی هم داشته باشیم، اینجا استصحاب جاریه، بعد اونجا بحث میکنیم استصحاب عقلی چجوره، استصحاب نقلی چجوره، اینا تو تنبیهات میاد. شیخ میگه از یکی از این سه جنبه این تنبیهات ما شکل میگیره، که اول هر کدوم تنبیهات معلوم میکنیم که از کدوم جنبه است. خب اول استصحاب کلی گفتیم حیث متیقن سابق، در واقع خودش هم میگه ان المتیقن السابق اما جزئی اما کلی. اذا کان المستصحب السابق کلیا، مستصحب سابق ما اگر کلی باشد، فی ضمن فردن و شک فی بقاء فرد، این میشه قسم اول. نه قسم یک و دو و سه تقسیم میخواد بکنه. ان المتیقن السابق مستصحبمون اذا کان کلیا، اونم فی ضمن فردن و شک فی بقائهی. بله استصحاب قسم یک، فاما ان یکون الشک من جهت الشک فی بقاء ذلک الفرد، کلی انسان داریم، زیدم داریم، شک در بقاء زید داریم، پس شک در بقاء انسان داریم، تمام. و اما ان یکون الشک من جهت الشک فی تعیین، گفتم قسم دو مشکل جهل به خصوصیته، دیروز این تعبیر کردم، لذا میگه فی تعیین ذلک الفرد، پس در این که یه فرد شبیه قسم یکه، در این که یه فرد قطعا شبیه قسم یکه، پس این فرق خود چه ربطی به کلیتش داره؟ به خاطر تردید در فرد ما شک در کلی میکنیم، و تردد این فرد بین ماه و باقن جزمه، اون فردی که اگر حادث شده باشد الان هستش، میشه فرد طویل العمرمون مثلا، که بعدا مثالشو میزنیم، مثال مقتضی میزنیم، مثال رافع هم میزنیم، و بین ما هو اون فردی که مرتفعان باز کذالک جزمه، اگرم فرد قصیر العمرمونه مثلا او قطعا از بین رفته. اینم قسم دو. ببینید دوستان عنایت کنید، منشأ تردید ما فرد مردده، من پا تابلو این رو نوشتم حالا پاک شده، منشأ فرد ما، منشأ تردید ما فرد مردده، اما اینجا استصحاب یک کلی انسان داریم که منشأش فرد مردده، اینو دقت کنید، یعنی ما واقعا نمیدونیم، میدونیم یه فرده به خلاف قسم سه که دو فرده، اما این یه فرد به خاطر جهل به خصوصیتش ما شکمون درست میشه، اما استصحابو روی فرد مردد نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم رو چی انجام بدیم؟ رو کلیه انسان. حالا بعدن تو تحقیق چه بلایی سرش میاد یه مسئله دیگه است، فعلا دارم تحریر محل نظام میکنم، ممکنه بعدن تو تحقیق بگیم نه این اصلا کلی نبود، این فرد مردد بود یا هر چیز دیگری بگیم. اما اینجا سه مرحله داریم طی میکنیم. ببینید ما تو قسم یکمون پاتابلو نوشتم، یه زید داریم یه انسان داریم، تمام. تو قسم دومون یه فرد داریم که این فرد یمکن که فیل باشه، یمکن که پشه باشه. لذا پشه و فیل رو اگر به جای زید بذاریم تو فرد، یه فرد مردد هم داریم که جهل خصوصیت به وجود اومده. کل اینو تو باکس فرد بذارید. پا تابلو نوشتم دیروز دیگه اینطوری نوشتم، نوشتم ما یه کلی داریم، یه فرد داریم. حالا تو قسم یکمون زید داریم، انسان داریم. تو قسم دومون اینجا یکم شلوغ میشه این فردش. اینجا ما نمیدونیم فیله، نمیدونیم پشه است. اینجا مفهوم فرد مردد شکل میگیره که منشأش جهل به خصوصیته. از اینجا میخوایم بریم سراغ انسان. استصحاب رو این نمیخوایم الان پیاده کنیم. ممکنه آیین نوروزی فردا یه علمی از اعلام پیدا بشه ما رو بذاره تو عبا اقدر دورمون بده سرمون گیج بره، بعد انسان با فرد مردده یکی بشه. اما حداقل الان تو مرحله ادعا، تو نگاه اول، دعوای ما سر کیه؟ سر انسانه. فعلا جا به جا نقطه گذاری کنیم تا بعدا ببینیم ممکنه کسی یه دلیلی بیاره و ما با او دلیل قانع بشیم که این انسانه همون فرد مردده. دوباره کسی دیگه دلیل بیاره بگه نه این غیر انسانه. اما فعلا تو نقطه گذاری اولیه تو تحریر محل نظام ما کنه سه عنصر اینجا داریم. یکی ماجرای افراد، فیل، پشه. یکی ماجرای اون فرد مردد مجهول الخصوصیه، اینا همش فرده. یکی کلی که انسانه. لذا با توجه به این توضیح اون موقع قسم دو ما شبیه به قسم یکه، چون یه فرد داره، به خلاف قسم سهمون که واقعا دو فرد داره. قسم سه چی بود؟ قسم سه ای بود که ما زید رو داشتیم، بعد امر را یا اندزهاب زید یا معورود زید داشتیم، دوباره میمدیم رو انسان دعوا میکردیم. اونجا واقعا دو فرد داشت. قبول های غلامی آقا؟ خیلی عالی. عرض به محضر با سعادت شما. و اما ان یکون شک من جهت شک فی وجود فرد، ها اونو خوندیم دیگه، تمام شد. آه فی وجود قسم سه، فی وجود فرد آخر، شد دو تا فرد. مع الجزم به ارتفاع، به ارتفاع ذلک الفرد، یعنی فرد اول. خیلی حالا بریم سراغ احکام. گفتیم باید رو هر کدوم ارکان استصحاب درست کنیم. اگر دو فرده رو هر کدوم از افراد، اگر فرد مردده رو فرد مردد، اگر هر کدوم از افراد منشأ فرد مردده جدا، رو کلی هم جدا، رو هر کدوم ارکان استصحاب درست بشه. مقدمش هم گفتیم آخر طریقت اعتبار نکنید، اینا رو به هم الساق نکنید. اما الاول، حالا قسم اول استصحاب، فلا اشکاله فی جواز استصحاب الکلی. آقا ارکانش بگید، آقا ارکانش بگید. ما با آمدن منشأ، دوستان این جمله رو حفظ کنیم، فرد منشأ شکل شکلگیری ارکان استصحاب برای کلی میشه، اما الکلی غیر الفرد. آقای مقتدی دیروز رو این تمرکز کردیم، الکلی غیر الفرد، تمام. کلی با فرد متولد شد، اما وقتی متولد شد بندش از فرد قطع میکنیم دیگه، کلی شیء اون فردم شیء اون آخر. حالا فرده چه اثری برای کلی میتونه داشته باشه؟ بعد از این که تو ایجاد کلی فرد مؤثر بود اما بندش قیچی شد، فرد از کلی جدا شد، حالا کلی چه فرد چه اثری تو برای کلی میتونه داشته باشه؟ تو حیث استصحاب تو شکلگیری ارکان کمک کنه، همینقدر، بیشتر نه. یکی نمیشن، به هم بسته نمیشن، فقط تو شکل گیری ارکان. لذا با آمدن زید ما یقینه به انسان کردیم، با شک در زید هم شک در انسان کردیم. لذا هم یقین سابق و شک لاحق در زید درسته، استصحاب زید درسته. هم یقین سابق و شک لاحق در کلی انسان درسته، استصحاب کلی هم درسته. این هم تو. حالا نکته سوم، ببین همه جدول ضربی میریم جلو، اینا ثبوتن و سقوطن هم با همه. اینو دیروز بحث نکردیم. خانه آخر یا میشه اهم جدا بشن؟ نه، انگار با همه، چون انعقاد ارکان هر دو با همه، ثبوت و سقوطشون هم با همه. اینم نکته پایانی، چون اینم میتونه از منشأ های شک باشه. ببینید سه پله گفتمه. پله اول، تو به وجود آمدن کلی فرد نقش داره، اما به محض اینکه به وجود میاد بند فرد از کلی بریده میشه دیگه. دیگه کلی شیء اون، فردم شیء اون آخر، فی و آل اعتبار. تمام. پله دوم، تو شکل گیری ارکان استصحاب برای کلی فرد میتونه کمک کنه. تمام. چقدر شکل گیری ارکان. حالا پله سوم، ثبوت و سقوطشون چطوره؟ باید فی کل مورد به حسب بررسی کنه. اصلا ممکنه یه جایی فرد ارکان شکل نگیره، کلی شکل بگیره. اونجا دیگه اصلا فرد شکل نگرفته که بخوایم ببینیم بعدن مع استصحاب کلی میمونه یا اصلا نه، نیستش. تو این قسم که هر دو هستن، چون منشأ انعقاد هر دو از یه جای تو ارکان، ثبوت و سقوطشون هم با همه، با هم میان با هم هم میرن. قسم یک تمام. حالا بریم سراغ قسم دو. اما ثانی، استصحاب قسم دوم. خب قسم دوم آقا پیاده کنیم اینجا، عنایت کنیم اینجا پا تابلو بیاد. ما یه کلی انسان داریم، اول رو کلی انسان ارکان استصحاب پیاده کنیم، ارکان استصحاب پیاده کنیم. یقین ثابت هستش، چون قطعا یه حیوانی به وجود اومده. حالا چه در زم بنویسیم؟ چون بخواییم اون حیوان کار کنیم، الان ما بخواییم یقین سابقش رو اول توضیح بدیم. چرا یقین سابق داریم به کلی حیوان؟ یقین به حدوث فرد داریم. دوستان این بعداً مورد تحقیق قرار میگیره. یقین به حدوث فرد داریم، این فرد منظور اینه یا منظور اینه یا منظور اینه یا منظور اینه؟ وقتی میگیم یقین به حدوث فرد داریم، عنوان فرد بالا به دردمون نمیخوره، چون اینجا خورد شده. فیل و پشه هم که نیست. پس باید بگیم یقین به حدوث فرد داریم، یعنی همون فرده مردده. تمام شد؟ خب حالا رکن شکش هم توضیح بدیم. شک در بقا داریم. شک در بقا همون چجور داره درست میشه؟ منشأ شک در بقا چیه؟ شک در خصوصیت فرد مردد. منشأ شکمون در کلی میشه. نمیدونیم، چون نمیدونیم پش است یا فیل، پس نمیدونیم
بقا داره.
حیوان بقا داره یا نه. در واقع فعلا اینه، تا بعدا جلوتر ممکنه عوض بشه. من چرا دارم مینویسم؟ ببینید بحث استصحاب کلی خیلی جدول ضربیه، اصلا بحث استظهار و اینا نیست. باید یکی یکی ارکان رو پیدا کنیم، هی ببینیم رک رو. مقدمه اول هم گفتم اعتبار که استرس نگیرتمون دعوا کنیم آقا کلی فرد. آقا حقیقت اعتبار، دو خط موازی چه موقع به هم میرسه؟ هر وقت آقا بگه خیلی راحت، ریلکس، اصلا ناراحتی هم نداره، قصه هم نداره. اونو اول درست کنیم که خیالمون راحت بشه، بعد ارکان رو پیدا کنیم. فعلا ارکان ما داره کعنه اینطوری شکل میگیره، فعلا کعنه، تا بریم جلوتر ببینیم چی به دست میاد از قصه. اما ثانی، فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی، دوستان من هر قسمت رو دارم میگم دارم شرحش میدم، شرح مزجی دارم هی پیاده میکنم ارکان رو. اینا رو بعدا خودتون یا بنویسید یا دوره کنید که مطمئن بشید دیگه تثبیت بشه. خب جواز استصحاب در کلی، خب مطلقاً علل مشهور. آقا ای علل مشهور قید برای مطلقاً ها، مطلقاً یعنی چی؟ چون مقتضی چه رافع، ما فعلا از حیث مقتضی و رافع نمیخوایم بررسی کنیم، فعلا از حیث شکلگیری ارکان داریم بررسی میکنیم. فعلا تو چه قسمت شکلگیری ارکان حیث مقتضی و رافع اثری نداره، او بحث استظهار ادله است. تمام شد آقا تا اینجا. حالا نعم نعم لا يتعین بذلک احکام الفرد باقی. فرد باقی یعنی چی؟ یعنی بعد از این که ما استصحاب کردیم کلیه حیوان را، نمیتونیم در مورد فرد حکم شرعی جاری کنیم. چرا؟ توضیح ذلک. آقا حکم فرد بالاخره طویل العمره باشه یا حکم داره، قصیر العمره باشه یا حکم دیگه داره. پس ما اگر بخوایم احکام شرعی برای طویل یا قصیر داشته باشیم، این فرع بر اینه که طویل و قصیری داشته باشیم. پس پله بعد فرع بر اینه که ارکان تو طویل یا قصیر شکل بگیره. درست آقا؟ تا اینجا اومدید آقا؟ حله؟ حالا میخوام توضیح ارکان بدم تو فرد با توجه به این توضیح. آقا عنایت کنید اینجا یکم باز یه توضیحی داره. بیاییم سراغ فرد. ما یه طویل داریم یه قصیر داریم. دوستان عنایت کنید اینجا شده، الان در آینده عبارت رو میخونیم، الان هی مجمل داریم عبارت رو میخونیم، شده یه تیکه از عبارت شکل معرکت الآرا برای بعدیا. در چی؟ در کیفیت توضیح ارکان افراد. شیخ در مورد قصیر، ببینید ما در مورد هر کدوم از افراد باید یه یقین سابق بگیم، یه شکه داره، قبوله؟ جناب شیخ برای هر کدوم یکیشو گفته. شیخ گفته اگر قصیر باشه مقطوع الارتفاع، اگه طویل باشه مشکوک الحدوثه. درست شد؟ خب با من باشید آقا. زیبا شدی آقا.
یا هله
مشکی رنگش خیلی عالی. خب
مگه اصلا بابا نخواست
زیبا شد چی میگه؟ چی شد این آرزی؟
زیبای تیره.
وقتش نیست، حالش هم نیست، به الا من برای هر دونی از این موارد یه سری جوک داشتم. قدیما حالم بهتر بود، بله اون موقع سر هر موردیه قصهش تعریف میکردم، اما دیگه شما به قسمت آخر ماجرا رسیدید و فعلا خب حالا نهایت کنید. بله این اسمی که ایشون گفت و این جوابی که ایشون گفت این شأن نزولیه. بله یه مسئله یه، البته همین طویل و قصیر و وقف و فیل و اینا کلا هر کدومش میتونست یه موردی داره. ما فعلا ارکانش یاد بگیریم تا بعد انشاءالله به بقیهش هم برسیم. آقا عرض کردم جناب شیخ اعظم نسبت به طویل و قصیر، نسبت به طویل گفته مشکوک الحدوثه، نسبت به قصیر گفته مقطوع الارتفاعه. این دوتا رو اسم نیاورده تو عبارت، دقت کردید؟ سخت قصه کجاست؟ سخت قصه کجاست؟ اینجا این که واضحه وقتی مشکوک الحدوثه، اما اگه باشه مقطوع الارتفاع شرط، مقطوع البقاء شرطیه، یعنی اگر حادث شده باشه حتما هست. این سخت نیست. اما گفتن چرا شیخ گفته که قصیر مقطوع الارتفاع؟ خب میگفت قصیرم مشکوک الحدوثه. بعد از همین جا حفاری عبارت شیخ شروع شده و و منجر به حرفایی شده تو بعدن. من فقط گفتم میخوام نقطه گذاری کنم عبارت رو، یعنی اینجا شما یه جای کامنت بذارید تو فایل ورد، خالی بذاردش تا بعدا تو درس خارج برید حرفای دیگران بیارید بذارید اینجا. از اینجا شروع شده بحث. تمام؟ خب دوستان، در واقع شیخ اینکه این قصیرم مشکوک الحدوثه رو همین الان قبلش گفت، وقتی گفت در واقع شک لاحق ما به خاطر، گفت یقین سابق ما به خاطر یقین به حدوثه فرده، اونم فرد مردد، نگفت یقین ما به خاطر یقین به فرد قصیره یا فرد طویله. یعنی یعنی همین الان شیخ مفروض گرفته که ما برای هیچ کدوم یقین سابقی نداریم. خب حالا که اینطوره، خب سیدنا آقا سری که درد میکنه دست با خود راحت بگو که دیگه دعوا نشه. پس چرا فقط اینو اینه میگی؟ چرا این دوتا رو نمیگی که دعوا تمام بشه؟ این دوتا چون ثمر عملی دارن تو بحث، یعنی میخوایم نکته خاص در موردشون بگیم. این دوتا به خاطر وضوح ذکر نشدن، این دوتا هم ذکر شدن که اثر علمی و فنیشو الان ما استفاده کنیم، نه اینکه این معلوم نبوده شیخ در موردش صحبت نکرد. نه خیلی واضحه، لذا شیخ یقین سابق داره از خود فرد مردد میگیره. خب اگه واقعا قصیری حالت سابقش معلوم بود، خب میگفتیم یقین سابق داریم به خاطر فرد قصیر. بعد اون موقع میدونی چه اتفاقی میفتاد؟ اگر ما یکی از افرادمون حالت سابقش مشخص بشه، ما میریم تو قسم 3، چون قسم 3 دو تا فرد متعینه. ما اول قسمشو خوردیم که اینجا شبیه به قسم 1 که یه فردیه، دو فردی نیست. اما خب بالاخره عبارت اینه که الان گفتم با تابلو. پس ما در مورد هیچ کدوم از افراد استصحاب نداریم، در مورد هیچ کدوم یقین تنجیزی به حدوث نداریم، در مورد فرد قصیر یقین به ارتفاع هم علی فرض الوجود داریم. خب تمام شد آقا، اینم تا اینجا تمام. حالا بریم جلو. حالا جناب شیخ اعظم علی الله مقامه میخوان برای شک در مقتضی و شک در رافع برای هر دو تا مثال بزنن و بحث رو سر هر دو پیاده کنن. عزیزان حکم شرعیه بگید اینجا، ما عنایت کنید. اگر حکم شرعی برای حواسا با منه دیگه، اگر حکم شرعی برای طبیعی داشته باشیم، یعنی برای کلی داشته باشیم، خوفه بها و نعمه، حکمش درسته. اگر برای افراد حکم شرعی داشته باشیم، هیچ کدوم قابل استفاده نیستن. حکم اختصاصی فرد قابل استفاده نیست. اینم تمام. تا اینجا تمام. یه عبارت شیخ. بعد از آقای آخوند یه سوالی پیش اومد همینجا. آیا ممکنه ما حکم شرعی برای خود حیثیت فرد مرددم داشته باشیم؟ سوال معلوم شد؟ دوباره منشأ اینکه چرا از اول اینا رو هی جدا جدا نوشتم؟ گفتم نقطه گذاری کنیم عبارت رو. این بعداً مورد بحث قرار گرفته. شبه عباییه. بعد از آقای آخون این سوال پیش اومد که اگر ما اثر برای حیثیت فرد مردد داشته باشیم تو شهر، بعد اون موقع باید برای فرد مردد ارکان درست کنیم، اگه بخوام استصحاب شه درست کنیم.
اگه غیر باشه،
که ما فرض کردیم غیره، چون نگاه کن تو فرد نوشتمش. من اومدم خیلی خوب، اینم شد اول اصول فقه تازه. شب عبایی اصول خیلی خوب. سواء کان شک من جهت رافعه، شک ما در رافع باشد. مثال بزنیم. کما اذا علم بحدوث البول او المنی، مایعی خارج شد. آقا مایع میشه فرد مردد، مفهوم مایع، مایع خارج شده میشه فرد مردد. تعین بول منی، این شبیه به قصیر و طویل از چه جهت؟ بول حدث اصغر، منی حدث اکبر. ولم یعلم الحالت السابقه، خب ما هم حالت سابقه رو نمیدونیم. خب آقا عنایت کنید، چرا این قید رو آورد؟ یکم شرح بدیم، یکم شرح بدیم. ما اگر حالت سابقه رو بدونیم، مثلا بدونیم که این مکلف حدث اصغر داشته قبلا، این مکلف حدث اصغر، ببینید مفهوم فرد مردد یه علم اجمالی، الان نمیدونیم بوله یا منی، علم اجمالی به حدوث داریم اما نمیدونیم بوله یا منی. خب شما تو براءت خوندید علم اجمالی موقعی مستلزم احتیاط شرعیه که طرفینش در محل ابتلا باقی بمونن، خروج حقیقی یا حکمی از محل ابتلا نداشته باشیم. لذا اگر ما دوتا اناء داریم نمیدونیم نجاست تو کدومشون افتاده، اگه یکیشون قبلا نجس بوده حکم علا ای حال به نجاست اون میکنیم، درست شد؟ طرف بعدی میشه شک بدوی مجرای براءت بر مبنای براءت. البته این اختلافی ها، این که اون حالت سابقه سابق باشد زمانن یا مقارن هم باشد، اقوال داشتیم اینجا علم اجمالی که این منعقد بشه، چند تا فرض داشتیم اینجا، اما فعلا کلیشو داریم میگیم، درست شد آقا؟ حالا در ما نحنفی هم همینطوره، اگر این مکلف حدث اصغر داشته پس فرد حدث اصغرش که اینجا منطبق بر بول میشه به خاطر متیقن الحکم بودنش میره کنار، فرد دومش میشه شک بدوی مجرای براءت، حدث اکبر میره کنار. لذاش مرحوم شیخ تأکید میکنه که لم یعلم الحالت السابقه، ما حالت سابقه ای نداشته باشیم ها، یا اینکه حالت سابقه همون مثلا طهارت باشه که بعد الان یه مایعی سر زده نمیدونیم بوله یا منیه، پس قطعا حدثی اتفاق افتاده نمیدونیم اکبر یا اصغر، که علم اجمالیمون مستقر صاحب اثر فقهی بشه. اینجا از جهت فقهی وجب الجمع بین الطهارته، مکلف چه کار کنه؟ احتیاط در مقام عمل، جمع بین دوتا تکلیفه. چرا جمع بین دوتا تکلیف؟ بچه ها دقت کنید، باز ایتیکرم هی تیکه تیکه جلو برید. آقای غلامی سوال کنیم، آقا نمیشه قسل کنه؟ خب قسل رافع حدث اصغر و اکبر با همه، قسل کنه مثلا فرض کن منیه دیگه، قسل جنابت هم هست، ما هم فتوا میدیم که جنابت کافی از وضوه، نمیشه قسل کنه دیگه وضو نخواد بگیره؟ جواب میدیم نه. چرا؟ چون ما نمیدونیم اصلا این منی بوده یا نه، اگه میدونستیم منیه بعد اون موقع با قسل دوتا کار انجام میشد، چون نمیدونیم منیه واقعا ممکنه فقط بول بوده باشه بعد اون موقع غسلمون هیچ اثر شرعی نداره، ممکنه منی باشه وضومون هیچ اثر نداره، پس نیاز به دوتا طهارت وجود داره، پس وجب الجمع بین الطهارت از جهت مکلف از جهت امتصاب، تمام شد ای تا اینجا. اما حالا میخوایم بیایم سراغ استصحاب، اول حکم فقهیشو گفتیم گذاشتیم کنار، حالا بیایم سراغ استصحاب. استصحاب چی میشه؟ فاذا فعل احداهما و شک فی رفع الحدث فالاصل بقاء الحدث، این کدوم حدثه؟ عنوان کلی دیگه، رفتیم سراغ استصحاب کلی، کلی حدث رو استصحاب میکنیم. خب حالا آقا عنایت کنید بریم سراغ فرد. اینجا عزیزان تاج سرها، فرد حدث اصغرمون اثر شرعی منحاز نسبت به حدث اکبر نداره، آثارشون عام خاصه، یعنی حدث اکبر آثار خاصه داره که حدث اصغر نداره، اما حدث اصغر آثار خاصه‌ای برای خودش نداره، لذا تمرکزمون رو می‌بریم رو حدث اکبر. میگه و ان کان الاصل عدم تحقق الجنابه، یعنی چی؟ یعنی فیجوز له ما یحرم علی الجنب، ما استصحاب برای بقاء جنابت نداریم، لذا نمیتونیم آثار فرد الان اینجا طویل یعنی جنابت رو به خصوص نتیجه بگیریم، نسبت به خصوص جنابت شک در تکلیف براءت جاری میکنه. حالا اگه بولم اثر شرعی خاص میداشت برای اونم میتونستیم براءت جاری کنیم، چرا؟ چون افراد استصحاب درشون شکل نگرفته. تمام آقا؟ واضح بود تا اینجا؟ بریم بعدی. خب سواء کان شک من جهت الرافع ام کان شک من جهت المقتضی. خب مثال بزنیم، کما لو تردد من فی الدار بین کونه حیوانا. دوستان این تیکه تیکه که بالا گفتم رو هر کدوم حکمش توضیح دادم، گم که نشد تو ذهن ها. خیلی خوب. لو تردد من دا من فی الدار بین کونه حیوانا که لا یعیش الا سنه، فقط یه سال زنده میمونه، گفتن پشه بگید بق طوری گفتن دیگه حالا. و کونهی حیوانن یعیش و معتسنه، گفتن اینه بگید فیل. بابا فیل بند خدا 30 ساله میمیره. نه 50 نمیمیره، معمولا بین 30 تا 40 ظاهرا. درسته؟ بله میگن اینطور تو ذهنم. عقاب 100 ساله واقعا؟
نه 30 ساله.
عقابم تو ذهنم بین 30 تا 40. بله بله بله، اطلس حیوانات. فیجوزو فیجوزو بعد از سنت الاولا، بله، استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانه. بعد یه سال، یه سالو میگه که دیگه بدونیم اون اولیه اگه بوده مقتوع الارتفاع، برای همگه بعد یه سال نسبت کلی حیوان اشته. خب یترتب علا این استصحاب کلی حیوان مشترک. خب بچه ها عنایت کنید یکم نکته عبارتی، ایه طرف میگه کلی، ایه طرف میگه کلی، وقتی میگه کلی پا تابلو من میام رو، ایه طرف میگه مشترک، مفهومه؟ کلمه مشترک باز خودش باشه من میام روی، از طرف دیگه میگه بینل حیوانین. این کلمه ما رو میبره تو دو فرد، انصراف درست میکنه اینا، چون بعدا قاطی شدنه. ای کاش عبارت دقیق تر از این میبود، میگفت یه فرد داریم که مردد بین الفردینه و ما کلیش را استصحاب میکنیم. این فعلا تا اینجا، جلوتر که میریم عبارت باز جور دیگه ای ابهام توش به وجود میاد. الان واضح منظور چیه؟ کی مجمل میشه؟ وقتی رفتیم تو درس خارج آغازی ها یه جور معنا کرد، آقای خدمتون عرض کنم محقق رشدی یه جور معنا که هر کی یه جور معنا، اونجا دعوا درست میشه. ولی الان خیلی واضحه، روونه، دعوایی هم نداره، بعدا مصیبت درست میشه. درست شد آقا؟ پس عبارت رو دقت کنید. خب و یترتب علیه آثاره الشرعیت الثابته له دون آثار شیء من الخصوصیته. چرا؟ لجهل نابل خصوصیه. خب پس نسبت به خصوصیت ها چه اتفاق میفته؟ براعت جاری، یحکم به عدم کل منهما، براعت جاری میشه. خب سری شیخ یه تذکر میده، بچه ها آقا جان اینجا نما قطعا یه فرد داشتیم بعد تردید درست شده. بعضی وقتا میشه شبهه محصوره علم اجمالی، اون موقع دیگه نمیتونیم اصل در طرف این جاری کنیم. لذا میگه لولم یکن مانع عن اجراء اصل، مانع نباشه که ما فی شبهت محصوره. تمام شد. خب حالا از اینجا وارد اشکالات میشن. دوستان عزیز دو تا اشکال مهم اینجا داریم که جلسه پیش دو تاشو آقای مقتدایی و آقای نوروزی تذکر دادن، من هم به هر دو یه جواب اسکاتی دادم تا یه جواب تفصیلی بدیم سر جاش. اشکال اول اشکالیه که آقای مقتدایی گفتن. چی بود اشکال؟ این که ما بالاخره این کلیه حیوانمون مردد بین دو فرده، یه فرد مشکوک الحدوث یه فرد مقتوع الارتفاع. وقتی این شد دیگه برای بعد از یه سال ما نمیتونیم استصحاب داشته باشیم، چون اگه مشکوک الحدوث بوده که نیومده، اگه مقتوع الارتفاع هم بوده که رفته، پس چون بعد از یه سال ما داریم کلیه حیوان میگیریم؟ این اشکال. بخونیم عبارت و توهمو. عدم جریان الاصل فل قدر المشترک، من حیث و دوران این قدر مشترک بین ما هو مقطوع الانتفاع. کی آقا مقطوع الانتفاع؟ قصیره، بول یا پشه، شک در رافه یا شک در و ما هو مشکوکن حدوث طویل العمر یا منی حدث اکبر. خب وقتی تو شد و هو محکوم بالالتفاء به حکم تمام شد. آقا عبارت واضحه؟ حالا میخوام نکته عبارتی بگم. اول عبارت رو خوندم که مراد جدی در بیاد. دوستان دوباره این کلمه قدر مشترک دوباره ما رو میندازه تو دست انداز. ببینید پاتاولو دوباره عزیزان، قدر مشترک هم حیث فرد مردد قدر مشترکه، هم حیث انسان. اینجا واضح معلوم چیه ها، خیلی دعوایی نداری، معلوم آقا فرد مشترک حیث قدر مشترک یعنی انسان، لیکن نگفته قدر مشترک. فردا با قسم سه تنازعی پیدا میکنه الان یه عبارت. مفهوم شد آقا؟ چون حیث فرد مردد هم جنبه قدر مشترک بودن داره. اینم حواسمونه بدیم، اینم از نقاط ابهام عبارته نسبت به آینده درس خارجتون. خب حالا چه جوابی میده؟ همون جوابی که جلسه پیش اجمالا خدمت های مقتدای من عرض کردم. آقا قرار شد ما اینجا اعتباری فکر کنیم، چرا رابطه کلی و فرد و رابطه حقیقی میبینی به هم میبندیشون؟ کلی وقتی به وجود اومد توسط فرد دیگه جدا میشه افرد، لذا ما برای کلی ارکان درست میکنیم، برای فردم ارکان درست میکنیم. ما ارکان کلی ما رو توضیح دادیم، کلی مجزا ارکان داره، فردم هیچ کدومشون ارکان نداره. تو فرد مردد رو توضیح ندادیم، حیث فرد مردد چون تو عبارت حیث مستقلی براش لحاظ نشده. تا برسید اصول فقه مدفوعم جواب میدیم به این توهم. به چی؟ به انهو شعن این چنین است که لا یقدحو لا یزر رو زالک. زالک یعنی چی؟ انا عدم انعقاد این ارکان در افراد. ببین با چه زبونی گفت؟ بین ما هو مقطوع الانتفاع و ما هو مشکوک الحدوث. یعنی چی؟ یعنی ارکان در افراد پا نمیگیرد. خب میگه نگیرد، لا یزر رو ضرری ندارد عدم انعقاد ارکان تو افراد. کجا؟ فی استصحاب الکلی. کی؟ بعد فرض شک فی بقاء الکلی و ارتفاع الکلی. برا کلی ارکان پا گرفت، باز برا کلی یقین سابق شدی که توضیح نمیده چون مسلمه، با حدوث فرد مردد مسلم شد، شک در بقایش رو توضیح میده. درست شد آقا؟ حل آقا؟ خب عبارت یه تیکه اضافه تو بعضی از نسخ اومده، تو بعضی ها نیومده، یه تیکه دست انداز داره دوباره، شاید نباشه بهتر باشه. چرا؟ اینطور اومده وقتی میخواد شک و توضیح بده گفته اما لعدم استعدادهی، یعنی کی؟ فرد قصیر. و اما ل وجود رافع طویل. خب شیخ نگفته وجود رافع، شیخ بابا من گفتم پاتابلو شیخ قسمت طویل رو نسبت به شک لاحقش سکوت کرده، جلوتر میگه اگه طویل باشه قطعا هنوز هستش، از فحوای عبارت قبلم این در میاد، لذا تو قسمت طویل ما مشکل ارتفاع نداریم. این دغدغه عبارته. آی محمدی معلوم شد آقا؟ ببینید قصیر، چون قصیر استعداد بقا نداره. خب عبارتشه،
شاید منظورش مشغول بود بودن،
نه استعداد بقا. خب چه هوا تو شک در بقا. ببین این عبارت رو نگاه کن، عبارت فهمیدم چی میفرمایید، فکر کنم فهمیدم انشاءالله فهم. شک فی بقائهی و ارتفاعه، بعد داره اینو توضیح میده، اما لعدم استعداد البقا و اما لوجود الرافع. دعوا تو شک در بقاه. دقت کردید اشکال چی شد آقا؟ ببینید ما توی قصه طویل مشکل بقا نداریم، اصلا نه پاراگراف بالا ابهامی تو قصه بقا را طویل داشت، گفت طویل سنتن، گفت سنتن گفت معت سنه، گفت طویل معت سنه میمونه، پس ما مشکل بقا نداریم برای تغییر. پس این اعمال وجود رافع یعنی چی؟ یعنی که همه خواسته بگه تغییر قابلیت بقا داره مگر مشکل رافعی براش پیش بیاد. خواستم ما مشکل رافع نداشته برای تغییر، سه چه نیازی به این داری؟ سه برای چه آوردیدش؟ مطلب درستیه. طویل از نو اگر یه موقعی تو حیات فیل بعد یه سال شک کنیم، شک مو شک در رافعه، این مطلب درستیه. اما حالا چه ربطی داره بحث ما؟ ما که نیازی به این نداشتیم. لذا این تیکه عبارت هم خب جزء دست انداز هاست، اینم تمام. اوورده عبارت رو تو بعضی از نسخ نیمده. حالا من از کجا الان عمده شروع رو نگاه کنید، نه توی بحر الفرائد، نه متنی که بحر الفرائد کار کرده، نه متنی که اوسخ کار کرده، نه متنی که حتی آقای اعتمادی کار کرده، اینا هیچ کدومشون این قسمت توش نیست. بله انگار همون نسخه دیگه ای که لمگرد استفاده کردن. خب اینم تمام. اشکال بعد بذارید برای فردا. گفتم اشکال چه، حداقل میرسیم به خودمون، جواب میمونه برای فردا. اشکال هم بذارید برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقای نوروزی اشکال شماست، اشکال دیروز شما رو انشاءالله فردا احیانا غائب نشی فردا. فردا اشکال میاد. فردا اشکال میاد.